مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران. بحث ما راجع به نقد دیدگاه روش تاریخ نگاری از خانم افسانه نجم‌آبادی که ایشون پژوهشگر و استاد دانشگاه هاروارد در رشته مطالعات زنان، تاریخ و جنسیت است. قبل از اینکه من بحث رو خدمت شما ارائه کنم و عرض کنم، باید به این نکته اشاره کنم که در واقع بعد از تاریخ نگاری و شیوه تاریخ نگاری خانم افسانه نجم‌آبادی، روی کرد و ساختار تاریخ نگاری در واقع خانم نجم‌آبادی بسیار در جوامع تاریخ نگاری ما باب شده و بسیاری از تاریخ نگاری هایی که ایده زنان شکل میگیره زیل در واقع ساختار تاریخ نگاری خانم افسانه نجم‌آبادی در واقع تبیین و تفسیر میشه، در واقع در اون ساختار قرار میگیره. از این بابت در واقع شناخت دیدگاه ها و ساختاری که خانم نجم‌آبادی بر اساس اون داره تاریخ رو فهم میکنه، تاریخ زنان رو، برای ما خیلی واجد اهمیته که ما بدونیم که در واقع مطلبی که ایشون از تاریخ به عنوان در واقع روایت استفاده میکنه، اونها رو گردآوری میکنه، ذیل چه ساختار و مکتب فکری داره فکر میکنه و اونها رو تبیین و ارزیابی میکنه و تقلید صرف از این ساختار در جوامع دانشگاهی ما در واقع و پیروی از این ساختار به صلاح جامعه ما نیست و برخلاف اندیشه‌های اسلامی و اندیشه‌های در واقع خود برخلاف اندیشه های دینی جامعه ما در واقع مورد تقلید قرار میگیره. من قبل از اینکه در واقع خانم نجم‌آبادی رو به لحاظ ساختار و روش نقد کنم، ایشون سه کتاب داره تقریبا که خیلی از اهم کتاب های ایشون این سه کتاب مهم هست. یکی دختران قوچان هست و یکی زنان سیبیلو مردان بیریش و کتاب دیگه ای که در واقع ایشون نگارش کرده چرا شد از یادتو نام من، چرا رفت از یادتو نام من، این سه کتاب مهمی هستش که ایشون در حیطه تاریخ نگاری زنان به نگارش درآورده. من قبل از ورود باز به دیدگاه و روش تاریخ نگاری خانم نجم‌آبادی، یک جنبندی از تاریخ نگاری که در مورد زنان شکل گرفته حدود چند دقیقه راجع به این بحث میکنم. اصولا ما تاریخ نگاری راجع به زنان رو در گذشته داشتیم، در کتاب‌های تراجم، رجال، صحابه نگاری ما دیدیم که ذیل در واقع تراجم اصحاب تراجم زنان رو ذکر میکنن و از زندگی نامه زنان بحث میکنن و زنان در تاریخ مثلا جز زنان عرفا و موارد دیگه ذکر شده. اما در واقع این ورود به زنان با آگاهی های فمینیستی نبوده و در واقع نگاهی که اونها به زنان میکردن از منظر ایدئولوژیک و قدرت سیاسی بوده، ذیل قدرت بحث میشده، ذیل دین بحث میشده، ذیل در واقع گفتمانهای ایدئولوژیک از زنان بحث میشده. بنابراین آگاهی فمینیستی باعث ایجاد یک تاریخ نگاری راجع به در حیطه زنان شد که این تاریخ نگاری برای اولین بار در واقع از تراجم نگاری و شرح حال نگاری آغاز میشه و بعد به تاریخ اجتماعی راجع به زنان میکشه و سرانجام اون چیزی که در جامعه اکنون ما بعد از اندیشه‌های پست مدرن باب شده، تاریخ نگاری مبتنی بر تحلیل جنسیت است. بنابراین تاریخ نگاری خانم افسانه نجم‌آبادی یک تاریخ نگاری فمینیستی است و نقد ما از دریچه بخشی از نقد ما از دریچه نگاه فمینیستی ایشون به تاریخ هست که در واقع اگر ما بگم تاریخ نگاری فمینیستی رو به دو دسته تقسیم کنیم، تاریخ نگاری فمینیستی با دو موضوع مختلف در جوامع مختلف باب شده. یک موضوعش که زن هست، یعنی که دیدگاه و تجربیات زنان رو به اشتراک میذاره، میره در تاریخ میگرده و زنان رو از تاریخ استخراج میکنه و اونها رو در ذیل در واقع تواریخ اجتماعی بحث میکنه و یا اینکه از تراجم و سرگذشت زنان در تاریخ میاد در واقع جمع‌آوری میکنه این سرگذشت رو و ذیل کتابی در واقع اونها رو جمع‌آوری میکنه. اما این جمع‌آوری ها خطرناک نیست، این نگاه های فمینیستی نگاه های خطرناک نیست، هرچند که نگاهی که مبتنی بر تاریخ اجتماعی هم باشه و تحلیل هایی که ارائه میده بر مبنای نظریه مرد سالاری هست، باز این هم خطرناک نمیتونه باشه. اما تاریخ نگاری که موضوع اون نه زن بلکه جنسیت باشه، این تاریخ نگاری که با آگاهی فمینیستی هم شکل گرفته بسیار خطرناک هست، زیرا در این تاریخ نگاری موضوعات تاریخی فراتر از یک جنس خاص نگریسته میشه و در این جنس خاص از اندیشه های پست مدرن، اندیشه های فوکو، تبارشناسی و به علاوه از اندیشه های مکتب فمینیسم موج سوم استفاده شده. رضا تاریخ نگاری خانم افسانه نجم‌آبادی ترکیبی از اندیشه های موج سوم فمینیسم و اندیشه های تبارشناسانه فوکو هست و نقد ما هم از دریچه همین در واقع همین دیدگاه در واقع صورت میگیره. من قبل از اینکه ورود کنم سعی می‌کنم که یکی از دو تا از کتاب‌هاش رو بر اساس موضوع، مسئله و روشی که به کار برده رو توضیح بدم، بعد به نقد در واقع ساختار روشیش بپردازم. می‌ریم اولین کتابی که راجع به زنان حالا ما خواهیم بحث کنیم در مورد خانم نجم‌آبادی، کتاب دختران قوچانش هست. موضوع این کتاب فروش دختران قوچان به ترکمنان و ارمنیان اشقابات در خراسان هست و به اسارت رفتن زنان در حمله ترکمنان به بجنورد هست. این دوتا موضوع اصلی کتاب هست که نجم‌آبادی میگه میخوام من به این دو موضوع بپردازم، اما در واقع این دو موضوع به راحتی در کتاب بحث نشده و بر اساس پیوستگی در تاریخ به اون پرداخته نمیشه، بلکه نجم‌آبادی در واقع این دو موضوع را ذیل تاریخ نگاری جنسیت بحث میکنه. میگه که بحث را از اینجا آغاز میکنه، میگه دختر فروشی همیشه جریان داشته، اما ما وقتی داشتیم در مورد این روایت های دختر فروشی که همیشه در جریان بوده بحث میکنیم، همیشه در گذشته اونو با فقر رعیت و ظلم حاکمان در ارتباط میدیدیم. یک در واقع ماجرای اتفاق افتاد که به نام در واقع مشروطه. خب قبل از مشروطه، در حیطه مشروطه، این دختر فروشی ذیل مشروطه معنا پیدا کرد و معنای اولیه خودش رو از دست داد، یعنی در راستای قدرت و سیاست معنا یافت و دختر فروشی به معنای وطن خواهی و مشروطه طلبی معنا گرفت. در زبان سیاسی این زمان دختر فروشی با ضعف حکومت مرکزی در ناتوانی و ناتوانی حکومت در حفظ مرزها از دست رفتن ناموس در واقع تداعی پیدا کرد. این بس موضوعی هستش که خانم نجم‌آبادی میگه من میخوام به اون بپردازم و ذیل تاریخ نگاری جنسیت میخوام بحث کنم. در تاریخ نگاری جنسیت روایت ها در مناسبات قدرت میاد درک میشه. این روایت ها که خانم نجم‌آبادی از فروش دختران در واقع فروش دختران ایران به ترکمنان داره بحث میکنه، این روایت میاد در خدمت مشروط خواهی قرار میگیره. زنان و کودکان جزی از املاک مردان به شمار میان که به علت ظلم و استبداد حاکمان در معرض تطاول و دست درازی قرار میگیرن و مردم اینگونه اینو تفسیر میکنن در روزنامه ها، در کتاب ها، که در واقع این دختر فروشی قدرتی هستش که بر بی قدرتان داره ظلم روا میکنه و سزاوار هستش که این قدرت که در واقع قدرت استبدادی هست از صحنه رانده بشه و استبداد کنار گذاشته بشه و مشروطه ایجاد بشه. یعنی این روایت به خدمت قدرت در میاد برای اینکه استبداد طرد بشه و مشروطه طلب بشه. این بحث خانم نجم‌آبادی از دختران قوچان ذیل همین در انتها به پایان پیدا میکنه که حقیقت در تاریخ جدای از قدرت نیست و میاد و جنسیت رو در مناسبات قدرت درک میکنه. من قبل از این که در واقع ادامه بحث دختران و قوچان رو بگم، اول باید یه توضیح بدم راجع به این که تاریخ نگاری جنسیت چیه که خانم نجم‌آبادی سعی میکنه ترسه کتابی که در واقع تفسیر میکنه و تحلیل میکنه ذیل تاریخ نگاری جنسیت بحث کنه. تاریخ نگاری جنسیت موضوع خودش رو نه زن بلکه جنسیت قرار میده و در واقع برای اولین بار این اقدام توسط خانم به نام اسکات، جون والاک اسکات، در آمریکا آغاز میشه. خانم اسکات یک اندیشه های فمینیستی داره که بر اساس اندیشه پسا ساختارگرایی فوکو سعی میکنه در واقع تاریخ زنان رو کنار بذاره و میگه به جای تاریخ زنان ما بگیم از تاریخ جنسیت در تاریخ بحث کنیم. جنسیت رو دانش تفاوت‌های جنسی میاد تعریف می‌کنه و میگه که یعنی فهمی از روابط میان زن و مرد که از سوی جوامع و فرهنگ‌ها میاد ایجاد میشه. اگر نگاه کنید میگه فهمی از روابط زنان و مردان که از سوی جوامع و فرهنگ‌ها ایجاد میشه، یعنی وقتی از جوامع و فرهنگ‌های مختلف بحث می‌کنه نشون میده که جنسیت دانشی هستش که مطلق نیست بلکه نسبی هست، یعنی تاریخمند هست. و در این تاریخمندی میاد خانم اسکات به نفع بیولوژی که تفاوت‌های میان زنان و مردان بپردازه، یعنی همون موج سوم فمینیست که به رد در واقع جسم طبیعی انسان میپرداخت. یعنی جنسیت از یک گفتمان به گفتمان دیگه تغییر میکنه بر ساخته اجتماعی و هیچ ربطی هم به اجتماع نداره و در ذیل همین جنسیت میاد رد میکنه جنس طبیعی رو و میگه مقوله‌ای به نام زن و مرد ما نداریم. و این اولین گام در واقع تاریخ نگاری جنسیت است که خانم نجم آبادی در کتاب زنان سیبیلو و مردان بیریش سعی میکنه که به انکار همین مسئله بپردازه، یعنی ما جنسی نداریم، جنسی به نام زن و مرد وجود نداره که ما حالا در اسلایدهای بعدی با مرور بر کتاب زنان سیبیلو و مردان بیریش اینو بیشتر تبیین و باز میکنیم. بنابراین اولین گام تاریخ نگاری جنسیت رد جنس طبیعی هست. خب اگر جنس طبیعی رو رد کنه و جنس رو بر ساخت اجتماعی میدونه، بنابراین سوالی که از تاریخ نگاری جنسیت برخلاف تاریخ نگاری زنان مطرح میکنه میگه که تاریخ میگه که چه عقلانیت هایی در تاریخ میاد جنسیت رو ایجاد میکنه. به عبارتی تاریخ رو به این اعتقاد داره که تاریخ از عقلانیت های مختلف در هر زمان و مکانی ساخته شده. خب و ما باید بیایم سازوکارهای جنسیت رو و سازوکارهای عقلانیت رو که اون جنسیت رو در جامعه ایجاد میکنه اونها رو بازیابی کنیم و هدف تاریخ نگاری جنسیت بازیابی اون عقلانیت های خاص هر اجتماع که جنسیت رو ارائه میده است. بنابراین سوالی که تو تاریخ نگاری های جنسیت مطرح میشه و خانم نجم آبادی هم در سه تا کتاب خودش مطرح میکنه اینه که بگه تاریخ نگاری بر مبنای کدوم عقلانیت نگاشته شده، بر مبنای کدوم عقلانیت طبیعی شده و مشروعیت پیدا کرده، یعنی تفاوت ها و نابرابری جنسیت های موجود رو تو عرصه روابط قدرت میاد فهم میکنه. برای این منظور اندیشه های اسکاتی که نجم آبادی ذیل اون بحث میکنه دو گزاره داره. گزاره نخستش اینه که گفتیم جنسیت از جنس ایجاد نمیشه و اصالت زیستی رو نمیتونیم برای اون در نظر بگیریم، یعنی ریشه بیولوژیک نداره، ساختاریست، بر ساخته اجتماعیست و ساختار اجتماعی داره و ساخت دوگانه زن و مرد و تقسیم بندی های جنسی اصلا باطل است. خب این ادعای اول تاریخ نگاری جنسیت اسکاتی است که ما می‌بینیم در کتاب زنان سیبیلو و مردان بیریش در صدد اثبات همین مسئله از خانم نجم آبادی و اول این رد جنس می‌کنه و بعد از رد جنس میاد سایر در واقع موارد رو بحث می‌کنه. گزاره دومی که اسکات تو تاریخ نگاری جنسیت خودش مطرح می‌کنه میگه جنسیت نمادی از قدرت در جامعه است، یعنی ذیل قدرت در جامعه فهم میشه، جنسیت میدانی هستش که در اون قدرت فهم میشه. اینو سعی میکنه بیشتر در کتاب دختران قوچان خودش اثبات کنه، اونجایی که میگه که در واقع فروش دختران زیر مجموعه مشروطه و مشروطه خواهی فهم شده و زمانی که به مشروطه رسیدن دیگه این دختران فراموش شدن، در واقع داره جنسیت و نمادی از قدرت در جامعه تفسیر میکنه. بنابراین دو گزاره که در واقع اسکات مطرح میکنه این که جنسیت در جنس ایجاد نمیشه، ریشه بیولوژیک نداره و دوم که جنسیت نمادی از قدرت در جامعه هست. این دو تا ساختار اصلی تمام کتاب‌های خانم نجم‌آبادی است و خودش ادعا می‌کنه تو مقدمه زنان سیبیلو و مردان بیریش که من اولین کتاب تاریخ نگاری جنسیت رو در ایران به نگارش درآوردم. بنابراین این ادعایی که داره و تاریخ نگاری جنسیتی که در واقع این مسائل رو مطرح میکنه نشون میده که نجم آبادی پا در پای در واقع نظریه جون والاک اسکات در تاریخ نگاری گذاشته. اسکات در بررسی جنسیت که گفت جنس ریشه طبیعی نداره، رجوع به تاریخ را هم ناممکن میدونه. میگه ما نمیتونیم برای جنسیت برگردیم به تاریخ. چرا؟ چون اگر ما بخوایم بگیم که زن و مرد وجود داره و جنس طبیعی رو انکار نکنیم، یک باید ریشه زیستشناسی اون رو انکار کنیم و دوم باید ریشه تاریخی اون رو انکار کنیم. من ریشه زیستشناسی و انکار اون رو در واقع بحث نمی کنم، چون ذیل تاریخ نگاری دارم بحث می کنم. سعی می کنم نقد جنس و رد جنس رو در تاریخ برای شما بحث کنم. اسکات میگه رجوع به تاریخ بی اعتباره برای اینکه ما ببینیم دو تا جنس در تاریخ وجود داره، چون و برای اثبات این حرفش میاد از اندیشه‌های پسا ساختارگرایانه فوکو استفاده میکنه و ذیل اندیشه‌های پسا ساختارگرایانه فوکو روایت رو در واقع مخدوش میکنه. وقتی روایت در تاریخ مخدوش بشه، طبیعتاً روایت وجود زنانه و مردانه بودن در تاریخ نیز مورد خدشه وارد میشه. اسکات میگه که ببینید، مورخ بر اساس اندیشه پسا ساختارگرایانه در تاریخ بی‌طرف نیست، گرایش جنسی و ایدئولوژیکی داره، نقش مداخله‌گر در ارائه معانی هم بسته به جنسیت داره. یعنی چی؟ یعنی که هر جایی که داره بحث میکنه در واقع بیاد و این ایدئولوژی، تعصبات، ارزش‌ها، نگاه‌ها و جنسیت‌های خودش رو در تاریخ وارد می‌کنه. میگه البته این کارو ناآگاهانه انجام میده و ناآگاهانه میاد مفهوم جنسیت رو وارد تاریخ می‌کنه، زیرا نگاه مورخ به تاریخ اسنادی بوده و میاد اسناد مدارک رو بیرون میکشه و این اسناد مدارک برای اینکه بیرون بکشه دست به گزینش میزنه و در این گزینش در واقع شخص خودش دخالت داره. از این بابت ما نمیتونیم بپذیریم که تاریخ روایتش واقعیه. پس اول روایت های تاریخی رو بر اساس اندیشه‌های پسا ساختارگرایی انکار میکنه و میگه جنس ریشه تاریخی نداره و از این بابت چرا؟ چون که روایت هایی هم که وجود داره روایت های اصیل نیست در تاریخ. و دومی که تاریخ تحت خود تاریخ تحت تأثیر قدرت است. اونی که گفته بود گزاره دوم گفت جنسیت تحت تأثیر قدرت است، این یه بحث جداست برای رد جنس در تاریخ. و باز میگه تاریخ بر اساس اندیشه های پسا ساختارگرایانه تحت تأثیر قدرت است و ذیل قدرت در واقع بحث میکنه. بنابراین نمیتونیم به مفهوم جنسیت بر اساس تاریخ ما استناد کنیم و بگیم در تاریخ جنسی به نام زن و مرد وجود داره. بنابراین هویت جنس در تاریخ بر اساس نگاه ایدئولوژیک محور مورخ و مقوله به نام قدرت از نظر اسکات رد میشه. گزاره دوم هم که گفتیم که اسکات جنسیت رو نمادی از قدرت تو جامعه تفسیر میکنه و میگه که جنسیت روشی برای فهم روابط قدرت تو جامعه هست. بعد این سوال رو مطرح میکنه خانم اسکات که چگونه ساخت قدرت بر روی جنسیت تأثیر میذاره. میگه در جوامع مختلف ساخت قدرت بر اساس یکی از روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از جوامع دیگه متمایز میشه. ممکنه ساخت قدرت تو برخی از جوامع بر اساس مثلا روابط دینی مذهبی باشه. بنابراین تعریفی که این جوامع جنسیت ارائه میدن چیه؟ ذیل قدرت‌های دینی و مذهبی هست. تاریخ نگاری جنسیت میگه شما قدرت رو از نگاه جنسیت باید کالبد شکافی کنید، زیرا در جنس ها یک روابطی وجود داره که این روابط در شکلیه در واقع قدرت ها تأثیر دارن و همین باعث میشه که در واقع روابط جنس ها در ساخت قدرت ناهمگن بشن و وقتی ناهمگنی وجود داشته باشه فضایی برای مطالعه قدرت ایجاد میشه و همین فضا اولین گام برای مطالعات جنسیته. بنابراین بر اساس نگاه اسکاتی که خانم نجم‌آبادی هم ذیل همون داره بحث میکنه، تاریخ جنسیت باید به این سوال پاسخ بده که کدام گفتمان چرا و چگونه، یعنی با چه قدرت سازمانی گفتمان جنسیتی در جامعه را سامان داده است. خب این از نگاهی بود که خانم نجم آبادی سعی میکنه دست تا کتاب خودش در واقع این نگاه فمینیستی رو، نگاه فمینیستی خانم اسکات رو مورد نقد و در واقع مورد استفاده خودش قرار بده. خانم برمی‌گردیم به خانم نجم آبادی در دختران قوچان و موضوعی که در واقع ایشون مطرح میکنه و که فروش دختران قوچان هست و اونو ذیل استبداد و مشروط خواهی بحث میکنه. در واقع این مسئله و این موضوعی که خانم در واقع نجم آبادی مطرح کرده بر اساس نظریه اسکات در واقع داره رابطه بین جنسیت و قدرت رو فهم میکنه و مطرح میکنه. میگه که در این روایت هایی که وجود داره از دختر فروش دختران، خود زنان مهم نبودن، بلکه این مسئله، یعنی مسئله دختران قوچان، در خدمت قدرت قرار گرفته. خب حالا میاد وارد بحث میشه و برای بحث خودش همانند اسکات و نظریه های در واقع پست مدرن میاد تاریخ نگاری رسمی رو در مورد نقد خودش قرار میده. در نقد تاریخ نگاری رسمی خانم نجم آبادی میخواد تاریخ نگاری رسم در واقع نقد کنه، این کار رو در دختران قوچان خودش انجام میده، یعنی دقیقا پا در پای خانم اسکات قرار میده. میگه که در دختران قوچان تاریخ نگاری مشروطه که یک تاریخ نگاری، حالا تاریخ نگاری رسمی که اوایل در واقع برای ایجاد مشروطه اومده و از این ماجرا حرف زده، در ادامه مثلا کسروی، اشخاص مثل تقی‌زاده و کسروی، ولی در ادامه وقتی که ما میبینیم که از تاریخ مشروطه و علل ایجاد مشروطه بحث میشه، مواردی مثل چوب خوردن تاجران قند، ببخشید، مثل چوب خوردن تاجران قند بازار قند در بازار تهران، کشته شدن دو تا طلبه، پخش عکس مسیو نوز در لباس روحانیت، میگه همه اینها در علل ایجاد مشروطه بحث میشه، اما میبینیم از حکایت دختران قوچان بحثی به عمل نمیاد و به فراموشی سپرده میشه. یعنی به عبارتی در علل ایجاد مشروطه حکایتی که در روزنامه ها به نام دختران قوچان و فروش اون وجود داشته الان نادیده گرفته شده. اینجاست که نقد خانم نجم آبادی به تاریخ نگاری رسمی شروع میشه و میاد به تاریخ نگاری علمی میتازه. این تاریخ نگاری علمی همون تاریخ نگاری پوزیتیویستی است، تاریخ نگاری که مبتنی بر علت هاست، دنبال خواستگاه هاست. میگه که مکاتب تاریخ نگاری علمی اصلا مورخ رو تو روایت نمیبینن، منکر حضور تاریخ نگار هستن و هدف تاریخ نگار فقط اینه که در تاریخ جستجو کنه، علل وقایع رو ببینه و از بین وقایع مختلف اونهایی که مهمتر است از اونهایی که غیر مهمتر است تشخیص بده، اونها رو بیرون بکشه و بیاد و یه حادثه ای رو تبیین کنه. این عدم حضور مورخ و عدم حضور تاریخ نگار و رجوع به خواستگاه ها و یافتن علت ها برای یک ماجرا مهمترین نقدی است که نجم آبادی بیاد به تاریخ نگاری رسمی میتازه تا بیاد چیکار کنه تاریخ نگاری خودش رو در واقع به نام تاریخ نگاری جنسیت رو در واقع جایگزین تاریخ نگاری علمی یا تاریخ نگاری مبتنی بر روش های پوزیتیویستی کنه. برای اینکه تاریخ نگاری رو نقد کنه، همون کار و تاریخ نگاری خودش رو مطرح کنه، پا تو پای فوکو میذاره. ببخشید، پا پای فوکو میذاره تو کتاب چی؟ تو کتاب نیچه تبارشناسی و تاریخ. فوکو کتابی داره به نام نیچه تبارشناسی و تاریخ. در این کتاب اولین بار میاد و از دیرینه شناسی به تبارشناسی میره، شیفت میکنه از دیرینه شناسی به تبارشناسی و در این کتاب میاد در واقع اندیشه خودش رو در برابر تاریخ نگاری علمی مطرح میکنه و تاریخ نگاری علمی رو زیر سوال میبره. نجم آبادی تو دختران قوچان دقیقا مبتنی بر و همسو با همین فوکو میاد و تبارشناسی میکنه و در این تبارشناسی اولین گامش اینه که تاریخ نگاری رسمی رو نقد کنه و کاری که فوکو در این کتاب انجام میده خانم نجم آبادی تو کتاب دختران قوچان خودش انجام میده. بنابراین دختران قوچان نوعی تبارشناسی یک مسئله هست. حالا این مسئله رو با هم دیگه انشاءالله مرور میکنیم. حالا میگه تبارشناسی چیه؟ در تبارشناسی برخلاف تاریخ نگاری رسمی ما دنبال خواستگاه و سرچشمه اولیه یک مسئله و علت‌های ایجاد یک مسئله نیستیم و میاد و عینیتی که در تاریخ وجود داره را زیر سوال میبره و قضاوت عینیت رو در واقع نمیپذیره. میگه که تو علت نگاری ها یا همون تاریخ نگاری های علمی پس از که رویداد اتفاق میفته میان در واقع مورخان ما علت نگاری میکنن. در مشروطم هم اتفاق افتاد، وقتی که مشروطه اتفاق افتاد و علت نگاری کردن، اومدن اهم رو از نامهم، مهم رو از غیر مهم جدا کردن و در این جدا سازی روایت ها دختران قوچان فراموش شد و اینکه مسبب ایجاد مشروطه دیگه دختران و زنان نبودن. بنابراین وقتی که مشروطه شکل میگیره مردان در مشروطه دخالت دارن اما زنان در مشروطه هیچ جایگاهی در مشروطه از زنان وجود نداره، هیچ امتیازاتی به زنان داده نمیشه. چرا؟ چون اصلا علت ایجاد مشروطه دیگه زنان نیستن. و این نجم آبادی حالا این سوال خودش رو اینگونه مطرح میکنه بعد از اینکه این نقل رو مطرح کرد، میگه حالا کدوم منطق روایی وجود داره که بر اون گفتمان مشروطه حاکمه؟ کدوم منطق روایی این گفتمان مشروطه رو داره روایت میکنه که حادثه ای که در زمان انقلاب مشروطه همه جا وجود داره، در هر سطحی مطرح است، الان تو تاریخ نگاری های ما وجود نداره و اصلا از تاریخ نگاری ما حذف شده، وجودی خارجی در تاریخ نگاری های ما نداره. این مسئله، مسئله اصلی خانم نجم آبادی است که بیا تاریخ نگاری جنسیت خودش رو جایگزین تاریخ نگاری علمی کنه. یعنی چی؟ یعنی اول نقد تاریخ نگاری علمی کرد بر اساس اندیشه های فوکو و بعد از اینکه این نقد تمام شد سوال خودش رو مطرح میکنه که چرا تو این گفتمان، تو کدوم منطق، تو کدوم گفتمان منطق روایی، تو کدوم گفتمان این منطق روایی حاکم بودی که این دختران باید حذف بشن. اینجاست که یه گیومه باز میکنه جای تاریخ نگاری علمی خودش، میگه که ما برای این که جواب این پرسش رو بدیم باید تاریخ نگاری علمی رو بذاریم کنار و تاریخ نگاری جنسیت رو جایگزین اون کنیم. یعنی همون کاری که خانم اسکات در واقع اندیشه‌های اسکات مطرح میکنه و میگه این فراموشی در واقع به خاطر مناسبات جنسیتی حاکم بر اون جامعه هست که میان روابط زن و مرد اون جامعه حاکم است. ما باید مناسبات جنسیتی اون زمان رو بفهمیم، فهم کنیم تا متوجه بشیم که روابط زن و مرد در اون جامعه بر اساس جنسیت چجوری بوده تا این بیایم و در واقع این منطق روایی رو کشف کنیم. چون اصلا اندیشه های گفتمان اکتشافیه، باید به دنبال کشف یک ماجرا باشیم. علتی نیست، به خواستگاه ها رجوع نمی کنه، فرایند ها رو میبینه، به قول فوکو اپیستمه ها رو مطرح میکنه. نجم آبادی دغدغه‌شو از تاریخ نگاری جنسیت سوالش اینجوری مطرح میکنه، چگونه میتوان با استفاده از تحلیل جنسیت تاریخ رو متفاوت ببینیم؟ یعنی تاریخ نگاری علمی رو بذاریم کنار و این نگاه جدیدی از تاریخ رو در واقع بروز بدیم. تاریخی در اون زنان غایب بودن و در حاشیه بودن و تو تاریخ حضور ندارن. حالا ما با تاریخ مواجهیم که زنان در اون نیست. اگر ما بیایم به جای تاریخ نگاری علمی تاریخ نگاری جنسیت رو جایگزین کنیم، دیگه لازم به دیتا نیست که. بنابراین با فقدان زنان هم در تاریخ ما باز هم با روایتی هم که از روایت مردانه تاریخ، باز هم ما میتونیم در مورد زنان و تاریخ نگاری زنان مطلب بنگاریم. یعنی چی؟ یعنی که ما نیازی به دیتا راجع به زنان نداریم، به جای تاریخ نگاری زنان تاریخ نگاری جنسیت کنیم و به این سوال پاسخ بدیم که با استفاده از تحلیل جنسیت و نظریه تحلیل جنسیت که مبتنی بر نظریه اسکات هست، چجوری ما تاریخ رو نگاه کنیم که در این تاریخ زنان و مردان دوتایی حضور داشته باشن. پس با این نظریه خانم اسکات میخواد که تاریخ رو بر اساس نظریات فمینیسم و نظریات فمینیسمی و نظریات در واقع پسا ساختارگرایان فوکو بیاد از نو صورت بندی کنه و این کار هم میکنه. صورت بندی دوباره تاریخ نگاری بر اساس تاریخ نگاری جنسیت در هر سه کتاب او در واقع وجود داره و این صورتبندی جدید نه بر اساس تاریخ نگاری سنتی گفتم، بلکه بر اساس اندیشه‌های پسا ساختارگران فوکوس، نه دیرینه شناسی بلکه سعی میکنه تبار شناسی اندیشه ها رو انجام بده و صورتبندی تاریخ رو بر اساس تبار شناسی ارائه کنه. خب این از دختران قوچان. من حالا توضیح مختصرم به دلیل اینکه ممکنه وقتم کم بیاد در واقع شیفت میکنم به کتاب بعدی خانم نجم آبادی به نام زنان سیبیلو و مردان بیریش، و این اندیشه ها را در خلال در واقع این کتاب هم دوباره ما بازیابی و بازبینی میکنیم تا ببینیم آیا در واقع این کتاب هم مبتنی بر تاریخ نگاری جنسیت و اندیشه های پسا ساختارگرایانه شکل گرفته یا نه. اولین بحثی که تو این کتاب زنان سیبیلو و مردان بیریش می نویسه که تا تقریبا چند فصلی از اون، یکی دو فصل از اون در ایران ترجمه شده و مابقی فصول اون مورد ترجمه قرار نگرفته، اولین بحثی که می کنه در پینوشت کتابش می نویسه این کتاب نخستین پروژه‌ای هست که در باب تاریخ نگاری جنسیت در ایران مدرن شکل گرفته. حالا فصول این کتاب وقتی چینش میشه و شما نگاه میکنید میبینید این فصول برخلاف پیوستگی تاریخی شکل گرفته. گفتم این کتاب چند فصل نیست بلکه بقیه فصلهای اون در ایران اصلا ترجمه نشده. اگر این فصول رو کنار هم قرار بدیم، داستان تحول و تطور روابط جنسیتی و امیال جنسی رو داره بروز میده در جامعه ایران، که چجور در واقع امیال جنسی در جامعه ایران از قبل از مدرنیته به بعد از مدرنیته تحول پیدا کرد و در این تحول سعی میکنه همین نظریه اسکاتی، یعنی نظریه تحلیل جنسیت رو در این کتاب ارائه بده. قبل از این که بحثش رو در این تطور جنسیتی آغاز کنه، استناد میده به برخی از کتاب ها، مدعی میشه که ایرانیان در امیال جنسی خودشون همخواهی داشتن و بعد از ورود مدرنیته به ایران عصر قاجار این همخواهی تبدیل به دگر جنس خواهی میشه و دگر جنس خواهی جایگزین این میل میگرده. برای اثبات این ادعا میره سراغ تحلیل جنسیت و سوال خودش رو جنسیتی مطرح میکنه، یعنی مبتنی بر نظریه جنسیت این سوال رو مطرح میکنه، میگه که جنسیت چه نقشی در ساخت و پرداخت مدرنیته ایرانی داشته و چجوری مدرنیته ایرانی از خلال دگرگونی جنسیتی اصلا سر و شکل پیدا میکنه. برای اینکه این سوال رو پاسخ بده میاد از واقعیتی به نام زیبایی آغاز میکنه، میگه که ما یه صفاتی رو در تاریخ داریم به نام صفات زیبایی و صفاتی که امروزه بیشتر تداعی کننده زیبایی زنانه هست و در انحصار زنان هست. تو قرن 19 توی روایات های تاریخی تو اشعارمون ما میبینیم که به طور یکسان برای زنان و مردان هر دو به کار میرفته. خب همینجا من اگر یک گیومه باز کنم، این داره قدم به قدم همانند اسکات جنس طبیعی رو رد میکنه و به رد در واقع جنسیت در تاریخ میپردازه، میخواد بگه جنسیت در تاریخ وجود نداره و این گام رو از صفات زیبایی زنانه که در تاریخ و مردانگی، یعنی صفات زیبایی که زنانگی و مردانگی نداره در تاریخ آغاز کرده. بنابراین در این کتاب اولین گامش تو نظریه تحلیل جنسیت رد جنس طبیعیه و میگه که صفاتی به نام صفات زنانه ما در تاریخ نداشتیم، صفاتی که امروز به عنوان صفات زنانه هستن در گذشته برای مردان هم استفاده میشده و در واقع جنس، یعنی ما جنسیتی نداریم. یعنی تصورات از زیبایی در اوایل دوران قاجار فارق از وجوه جنسیتی بوده، یعنی جنسیت بر ساخت اجتماعیه، یعنی طبیعت در اون کاری نداره. رد جنس طبیعی برای اولین بار با این جمله خانم اسکات تو این کتاب آغاز میشه و رقم میخوره، یعنی همون نظریه اسکات. میگه که امرد تو وسطهای کتابش این ادعا میکنه چیزی به نام امردان و واژگانی که اصلا برای پسران بیریش به کار میرفته از واژگانی که بر زنانگی دلالت داره مشتق نشده، بلکه نویسنده های ما بعدها، یعنی بعد از ورود مدرنیته که مدرنیته این مسئله رو بساخت کرد، اومدن امرد رو زن صفت تعبیر کردن. بنابراین اصلا جنسیتی در تاریخ وجود نداره و این مسائل همه بر ساخت اجتماعیه. بعد از این که میاد میگه زیبایی در انحصار زنان نبوده، میاد میگه که در اما در مواجهه ایران با غرب این در واقع زیبایی تطور پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه، صورتی زنانه میگیره و در واقع تغییراتی تو روابط جنسی و مسئله عشق بر اساس همین تفسیر ایجاد میشه. یعنی که بعد از ورود مدرنیته امیال جنسی ایرانیان و روابط جنسیشون و مسئله عشق در ایران تغییر میکنه، یعنی که باز برمیگرده به در واقع روابط بین دو جنس، که روابط بین دو جنس هم بر ساخت اجتماعیه و بعد از مدرنیته شکل گرفته. بنابراین ما نمیتونیم روابط دو جنس رو بر از یک امر طبیعی تلقی کنیم. مدرنیته که میگه محصول مواجهه ایرانیان با غرب هست، مفهوم عشق رو از در بین ایرانیان از همجنس خواهی به دیگر جنس خواهی تبدیل میکنه. میگه تو اوایل قرن 19 گفتیم که زنان و مردان ویژگی های جسمی و صفات و زیبایی های چهره‌ای که برای اونها تو تاریخ ترسیم میشده، تو اشعار، تو کتاب های تاریخی، همشون یکی بود، فرق نمیکرد، شبیه هم بود و یگانه بود. مثلا در قرن 19 حالا من مثالش رو نیاوردم، مثلا راجع به پادشاهان قاجار زیبایی هایی که در واقع ترسیم میکردن، مثلا کمر باریک بوده. کمر باریک ویژگی و صفت زنانه است که مثلا به پادشاهان قاجار هم نسبت داده میشه. بنابراین زیبایی اصلا در انحصار زنان و سبک امروز در انحصار جنس مؤنث نبوده، بلکه اصلا در واقع فراگیر بوده و این رو بعد از قرن 19 ما در واقع اون رو جدا سازی کردیم. همچنین علاوه بر زیبایی، عشق مفهوم در واقع روابط جنسی و روابط بین جنس ها هم بر ساخته اجتماعی است. در قرن 19 این زیبایی، این عشق، این روابط و امیال جنسی در بین ایرانی ها دستخوش تغییرات میشه و زیبایی هم به لحاظ جنسیتی متمایز میشه و هم صورت زنانه میگیره. اینجاست که مفاهیم انتزاعی مثل مفهوم فرشتگان که یک مفهوم انتزاعی هم هست که تا قبل از اون اصلا فاقد شخصیت بوده، فاقد جنسیت بوده، یه دفعه میبینیم شکل جنسیتی و زنانه میگیره و فرشتگان زن تفسیر میشن در کتابها. مفاهیم غیر از مفاهیم انتزاعی، مفاهیم سیاسی حتی زنانه میشه مثلا و مفاهیم اجتماعی زنانه میشه. مثلا مفهوم ملت و مفهوم وطن با بدنهای مردانه و زنانه بازنمایی میشه و جنسیت پیدا میکنه. این اولین گام هست برای این که ما بیایم و یک جنسی به نام زن و مرد در تاریخ خلق بشه. یعنی او حضور جنسیت و حضور در واقع جنس طبیعی و امیال جنسی، روابط جنسی، عشق، زیبایی و مسائلی مثل این رو همه رو برساخت اجتماعی میدونه که وقتی که مدرنیته وارد ایران شد همه اینها تغییر میکنه و بر اساس مدرنیته و نگاه های غربی تغییر شکل پیدا میکنه و دوباره صورتبندی میشه که این صورتبندی ها مبتنی بر جنسیته. خب این از کتاب زنان سیبیلو و مردان بیریش که بر اساس نگاه اسکاتی خانم نجم آبادی سعی میکنه که رد جنس کنه و نگاه فمینیستی موج سوم فمینیست رو در اینجا در کتاب به نمایش بذاره و برای این کار از ایرانیان بینوا استفاده میکنه. چرا؟ چون قبل از اون در واقع نویسنده کتاب از خود بیگانگی روابط احساسی و جنسیت مال چاچجی، این آقا یا خانم، حالا اسمش نمیدونم، ما خانم یا آقاه، در واقع میاد و این نظریه جنسیت رو در مورد معرفت شناسی اروپای غربی رو، تاثیر اون رو بر کشورهای جنوب آسیا میاد بحث میکنه و میگه که متداول ترین عشق در قرون وسطا که عشق به برده بوده، یعنی عشقی که مرد بالغ بر امردی که برده اوست در واقع میورزیده، با ورود مدرنیته در این عشق تغییر میکنه و از صحنه ها محو میشه. خانم نجم آبادی بر اساس همین کتاب و و بر اساس همین اندیشه داره زنان سیبیلو و مردان بیریش رو راجع به ایران پیاده میکنه و سعی میکنه که در واقع بگرده و در ایران تاریخ نگاری جنسیت کنه و رد جنس رو در ایران به اثبات برسونه، امیال جنسی رو انکار کنه، روابط میان دو جنس رو که امری طبیعی هست و قرآن بر اون تاکید میکنه، دین بر اون تاکید میکنه، این امر جنسی رو در واقع در تاریخ بعد از ورود مدرنیته و بر ساخت مدرنیته در واقع تداعی کنه و نشون بده که و اینو نشون میده که در واقع در پشت نقاب این روابط امیالی که ما الان در جامعه ما بر ساخت شده در واقع تحت تاثیر غرب بودیم. بله نه دیگه، مثبت میدونه، مدرنیته رو میگه خیلی تأثیر داشته بر روی تغییر نگاه های ما، ولی خب میگم چون نگاه فمینیستی به تاریخ داره و نگاه فمینیستیش رو سعی میکنه در تاریخ آگاهانه جستجو میکنه تا این نگاه فمینیستی خودش رو تو تاریخ صورت بندی کنه، در این صورت بندی ها اون نظریه جنسیت رو تداعی میکنه، رد جنس میکنه و برای رد جنس خودش استناد در تاریخ میاره. و من در پایان این اسلاید ها خدمت شما عرض میکنم که چنین چیزی در جامعه ما وجود داشته، کم و بیش در همه جوامع وجود داشته، اما اینکه ما در واقع برخ از دیتاها رو بگیریم گزینش کنیم و بر اساس یک آگاهی جمعی راجع به ایرانیان بحث کنیم، این نادرست هست. چرخش مناسبات جنسیتی در ایران رو میاد بر اساس در واقع این کتاب میاد صورت بندی میکنه، بر اساس این اندیشه صورت بندی میکنه و میگه که مدرنیته مهمترین تغییری که تو جامعه ما ایجاد کرده اینه که بر ساخت دوگانه زن و مرد رو بر ما ایجاد کرده و چیزی که قبلا در جامعه ما وجود نداشته. تا پیش از اون ما مقولاتی مثل حالا غلمان، نوخد، مخنث، امرت، حالا همه اینها رو تو ادبیات ما به کار میرفته، در واقع اون رو مبتنی بر عشق دوگانه زن و مرد اومده و منسجم و متحد کرده. من همین سوالی که فرمودن در واقع این که همجنس خواهی در مقابل دیگر جنس خواهی پس از مدرنیته وجود داشته ایجاد شده، این در آگاهی در واقع جمعی ما رو باید بحث کنیم که آیا در آگاهی جمعی ما این مسئله واقعیت داره و بر اساس تاریخ یا نه. و بعد از اینکه این مسئله رو نقد کردیم، طبیعتاً حالا بر اساس به غیر از اینکه ما نقد روشی اسکات رو انجام بدیم، باید این مسئله رو مورد نقد قرار بدیم که آیا این مسئله که اسکات ازش استفاده کرده و روایات هایی رو که گزینش کرده، آیا روایات های در راستای تبارشناسی این روایت ها واقعی هست یا نه. پس نجم آبادی میگه ما با ورود مدرنیته دوگانه زن و مرد داریم و مدرنیته اونها رو به عنوان تنها مقولات جنسیتی موجود میاد برساخت میکنه و امری برساخته است جنسیت. در فصل 1 و 5 کتاب خودش میاد اونها رو به چالش میکشه جنس طبیعی رو و دوگانه جنسیتی رو، میگه از قرن 19 هم، از اواخر قرن 19 هم ایجاد میشه و هم جنس خواهی در مقابل دیگر جنس خواهی رنگ میبازه و در آگاهی جمعی ایرانیان در واقع از این به بعد ما دیگر جنس خواهی رو داریم. الان خدمت شما تو اسلایدهای بعدی میگم. خب یکی از نقدهایی که به خانم نجم آبادی وارد میشه غیر از نقد روشیش، نقد روایته که روایتهایی که او ازش استفاده میکنه چگونه گزینش کرده و این آیا روایتها رو میتونیم در واقع بهش استناد کنیم یا نه. حالا من فعلا دارم تبیین اندیشه‌اش میکنم، اندیشه‌اش که تبیین شد ان شاءالله نقدش رو یواش یواش آغاز میکنم. نقد روشیش رو که گفتم خدمت شما نقد اسکاتیه مبتنی بر نظریه جنسیته، ولی نقد روایتش رو ان شاءالله تو انتهای اسلایدها خدمت شما عرض میکنم. اما چه بسترهای اجتماعی اومده در ورود مدرنیته زنانه کردن زیبایی رو در ایران رقم زده. حالا میاد به این سوال پاسخ میده چطور شد که زیبایی که تا به حال در انحصار هیچ یک از جنس ها نبود یه دفعه زنانه شد. میگه خب اینا مدیون غربه و میبینید وقتی که مدرنیته وارد جامعه ما میشه فضاهای ما رو تغییر میده، فضاهایی که تا اون موقع تک جنسیتی بود در فضاهای عمومی مردان حضور داشتن، یه دفعه میبینیم این فضاهای عمومی مورد نقد مستشرقان قرار میگیره. اول یک یومه باز کنم، این فضاهای عمومی برخلاف ادعای خانم نجم آبادی مردانه محض نبوده، زنان در اون حضور داشتن. ما جای به جای در واقع این فضاها رو، فضاهای عمومی رو در کتابهای سفرنامه ها به خصوص سفرنامه شاردن ملاحظه میکنیم که این فضاها برخلاف ادعایی که در واقع خانم نجم آبادی میکنه، فضاهای عمومی مردانه صرف و تک جنسیتی نبوده. اما خانم نجم آبادی میگه که این فضاها فضاهای تک جنسیتی و مردانه بوده و سیاهان و مستشرقان وقتی وارد ایران می شدن و وقتی می دیدن که روابط دو بین دو جنس در اماکن عمومی این شکلی داره رقم می خوره، اینها باعث تعجب اونها می شد و با اینو ایرانیان رو عقب افتاده از خلال این در واقع مسئله تبیین و ارزیابی میکردن. از طرف دیگه خود ایرانی هایی که در این زمان میرفتن اروپا و میدیدن فضاهای عمومی که در اروپا وجود داره دو جنسی هست، زنان و مردان هر دو در اون حضور دارن، فضاهای عمومی متعلق به هر دو جنس هست، این باعث تعجب ایرانی ها میشد و تجربه دیدن مردان به همراه زنان تو عرصه های عمومی توی غرب، این تطورات ایرانیان رو و تصورات ایرانیان رو از فضاها تغییر داد. بنابراین اولین گام تغییر در واقع این نگاه رو خانم نجم آبادی میگه تغییر فضاها بود، که فضاها از حالت عمومی از حالت خصوصی به حالت عمومی در آورد و از جنسیت و میل در تصورات ایرانی ها برای اولین بار این فضاها این تصور از میل رو شکل داد. و اینا بعد قدرتی گفتن اختلاط دو جنس در اماکن عمومی خیلی هم مثبت هست، برای آن شدن که به لحاظ اجتماعی حتی بر اون صحه بذارن تا هم اعتبار نزد اروپایی ها کسب کنن و هم تمایلات و روابط هم جنس خواهانه رو در ایران از بین ببرن به واسطه در واقع همین فضاهای عمومی کردن فضاها هم برای زنان و هم برای مردان. خب همینجوری که من الان خدمت شما عرض کردم و این نگاه خانم نجم آبادی رو اگر نگاه کنیم، این نگاه خیلی سطحی نگر هست و بدون استناد تاریخی و ادعای عقلانی هست که هیچ روایتی رو در واقع مبتنی بر اون نمیتونیم ما در واقع در تاریخ دنبالش بگردیم که ایرانی ها وارد اون جامعه شدن، فضاهای عمومی رو دیدن، وقتی برگشتن گفتن ما تصوراتمون از میل و جنسیت تغییر کرد. این تاریخ به این سادگی، نگرش به تاریخ بر اساس روایت، نگرش بسیار در واقع احمقانه در واقع میشه فرض کرد برای اون. در این مواجهه میگه ایرانیان آگاه شدن که کردار جنسی و عشق مرد بالغ به امرت که تو ایران اینقدر رایج هست، عدید اروپایی ها رذیله اخلاقیه. خب مگه این رذیله اخلاقی در قرآن ما وجود نداشت؟ چرا تا به حال اونا به فکر فرو نرفتن؟ مگه این رذیله اخلاقی در دین ما وجود نداشت؟ اگر در واقع قراره با نگاه رذیله اخلاقی به این مسئله در واقع ایرانی ها به فکر فرو برن، خب این رذیله اخلاقی سالها به واسطه در واقع قوم لوط، آیات قرآن، روایات، دین و مذهب در جامعه ما رسوخ داشته. بعد میگه نگاه خیره دیگری، یعنی اروپایی ها، این عرصه میل ما رو نشانه گرفت و مردان ایرانی که دیدن امیالشون زیر نگاه موشکافانه دیگران قرار گرفته، به شدت حساس شدن. از کلمه حساس استفاده میکنه. کلمه حساس بازی کلمه فمینیستی است. فمینیست ها در معرفت شناسی خودشون مدعی شدن که ما برای تفسیر تاریخ علاوه بر عقل باید احساس را هم در معرفت وارد کنیم. چرا باید در واقع احساس منبع معرفت نباشه، فقط عقل منبع معرفت باشه؟ بنابراین احساس در کنار معرفت، در کنار عقل در واقع به عنوان یک منبع معرفت شناسی قرار گرفت. الان خانم نجم آبادی دقیقا مبتنی بر همین نگاه های فمینیستی، احساس رو در کنار در واقع تفسیر خودش از تغییر امیال زنانه قرار میده و این بر اساس این احساس میاد بحث میکنه. میگه اینا احساس کردن که نگاهشون زیر نگاه در واقع اروپایی ها هست، بنابراین سعی کردن این نگاهشون رو پنهان کنن. آخه این ادعایی که در واقع میکنه به چه سندهایی رو ادعا میکنه که حالا خدمت شما عرض میکنه. مثال میاره، به سه روشن فکر ما مثال میاره، خانم آقای آخوندزاده، میرزا قاخان کرمانی و زین العابدین مراغعی. به اینها در واقع شربش استناد داد که میگه که این امر، یعنی همجنس خواهی، امر غیر طبیعی هست و نتیجه به انحراف رفتن انسان از ذات طبیعی اون در واقع تداعی میکنه. مثلا آخونزاده رو مثال میزنه که میگه که آفرینش انسان در اساس قانون تمایل به زنان داره و بقای نسلش وابسته به حب جفت است. اگر کسی به خلاف این جذبه رفتار کنه یا بیمار است یا از قانون خلقت بیرون است. آقاخان کرمانی رو مثال میزنه، همینطور زین العابدین مراغه‌ای رو مثال میزنه که میگه طبیعت عشق بازی با زنان رو مخصوص داشته، نه با مردان، با زنان مخصوص زنان هست. من نمیدونم که این مردمان بد فطرت چرا از این حرکات زشت خودشان شرم ندارن، باید از این جامعه بریم تا در واقع گرفتار قمه سمانند قمه لود گرفتار چنین بلایی نشیم. این سه نفر رو میاد مثال میزنه و میگه که اینها روشنفکران ما هستن و وقتی که نگاه امیال اونا زیر نگاه اروپایی ها قرار گرفت، به شدت در واقع حساس شدن و سعی کردن اون رو در مرحله اول پنهان کنن. از احساس حرف میزنه، از مقوله به نام اخلاق صحبت میکنه و دو مقوله ای که در واقع خود پست مدرن اونها رو برساخت میدونه، حالا احساس نه ولی مسئله اخلاق رو، و میگه این باعث شد که اخلاق ایرانی ها تغییر کنه. نگاه اروپایی ها این اخلاق ایرانی ها رو تغییر میده، چیزی که خودش در واقع جامعه پست مدرن در واقع اون رو اعتقاد نداره، برخلاف نگرش های اندیشه های پست مدرن در واقع خودش به اون استناد میکنه. حالا من برمیگردم و یک نگاه کلی به تفسیر خانم نجم آبادی میندازم تا ببینید این نگاه کلیش برخلاف ادعایی که میکنه که من دارم برساخت گرایی میکنم، تبارشناسی میکنم و بر اساس اندیشه‌های گفتمان بحث میکنم، خودش در واقع زیرا به گفتمان رو زده و زیر پای گفتمان رو خالی کرده. ببینید جهان شمول گرایی خصیصه اندیشه مدرن هست، همه چیز رو جهانی میبینه، کلی میبینه و میخواد به همه در واقع همه جهان رو یک و یگانه فهم کنه، فرایندها رو و فعالیتها رو. یعنی مدرنیته همیشه میخواد یک ساخت ایجاد کنه، یک ساختار ایجاد کنه. نظریات اصلا در جهان مدرنیته شکل میگیره اگر شما نگاه کنید، چرا؟ چون همش میخواد یک ساختار ایجاد کنه و همه دیتاها رو در قالب اون ساختار فهم کنه. مدرنیته چون ویژگیش اینه، جهان شمولگراست و همه چیز رو یگانه فرض میکنه، در یک زمان یکتا یگانه و همگون، میخواد همه چیز رو فهم کنه، میخواد به نظریه برسه، میخواد به تئوری برسه. چرا؟ چون ساختگراست. مدرنیته تبلیغ ساختگرایی میکنه. نجم آبادی با وجود اینکه میگه من میخوام پس ساختارگرایی کار کنم، پست مدرن کار کنم، مدرنیته رو بذارم کنار، نگاه های ساختگرایی در تاریخ رو میخوام بذارم کنار، علتیابی در تاریخ رو میخوام بذارم کنار، اما جامعه ای رو که میاد فرض میکنه از جامعه ایران نگاه مدرنیته است. چرا؟ چون جامعه ایران یکه فرض میکنه، مثل جامعه اصل مدرن یگانه و واحد جامعه ایران در واقع فرض میکنه که یه عقلانیت واحد در اون حاکمه. مگه میشه یک جامعه ایران الان هر کدوم از این افرادی که اینجا نشستن اگر از جوامع مختلف و شهرهای مختلف باشن، از فرهنگهای مختلف باشن، پست مدرن میگه متفاوت از دیگران راجع به یک مسئله فکر میکنن. حالا خانم نجم آبادی که خودش پست مدرنیست داره فکر میکنه در مورد جهان جامعه ایرانی یکه و یگانه داره بحث میکنه و میگه که مدرنیته شکل خاصی از میگه که جامعه ایران به شکل خاصی از عقلانیت بعد از مدرنیته رسیده و قبل از مدرنیته شکل خاصی از عقلانیت رسیده. یعنی چی؟ یعنی میگه کردارهای جنسی ایرانیان همه و در همه جا یگانه بوده، یک دسته، یه سوژه یک دسته. این یعنی ایده مدرنیته. در صورتی که میگه من میخوام پست مدرن کار کنم، دیگه وقتی میگه من پست مدرن میخوام کار، وقتی میگه من فوکویی میخوام کار کنم، چرا برای جوامع ما در واقع جامعه یک دست تلقی میکنه؟ پس یک تضادی بین خود اندیشه های خانم نجم آبادی وجود داره و میگه و تو این جامعه ای که برای ایران فرض میکنه هیچ تعارضی رو تصور نمیکنه. میگه مدرنیته منجر به دگرگونی یک واحد یک پارچه شد، مثل میمونه که واحد یک پارچه جامعه ایران یک بدن طبیعی هست، مریض شده، بیمار شده، شخص یه چیزی دارویی به نام مدرنیته اومده تزریق شده به جامعه ما، حالا میخواد جامعه ما رو متحول کنه. این نگاهی که به او جامعه داره نگاه درستی نیست و برخلاف اندیشه‌های او در واقع تداعی میکنه. نه مدرنیته ماهیت دارویی داره اونجوری که اون مدرنیته رو برای جامعه ما فرض میکنه. که حالا بیاد یک مقوله فرهنگی رو به نام کردار جنسی ایرانیان تغییر بده. مقوله فرهنگی با یک مقوله به نام مدرنیته و با یک عبارت کلی به نام مدرنیته نمیشه تفسیر کرد. ما کردار جنسی ایرانیان در واقع بسیار در واقع متکثره و تحت تاثیر گفتمان‌های مختلف هست و اینکه ما بیایم و جامعه ایران رو برخلاف اندیشه‌های پست مدرنی که خودش مدعیه که گفتمان‌های مختلفی در یک جامعه حاکم هست ما یک گفتمان واحد براش فرض کنیم، یک کردار جنسی واحد فرض کنیم، نادرسته. بنابراین اگر قرار بود خانم نجم آبادی از جامعه ایران و کردار جنسی ایرانیان بحث کنه، باید میگفت جامعه ایران دارای گفتمان‌های مختلف هست، دارای ساختارهای مختلف فرهنگی است، دارای گفتمان‌ها و اندیشه‌های متفاوت است، دارای کردارهای جنسی متفاوت است، نه اینکه بیاد در واقع برای اینکه تاریخ نگاری جنسیت خودش رو در جامعه ما و رد جنس رو در جامعه ما به اثبات برسونه بیاد و برای این کار نتونه از اندیشه‌های پست مدرن استفاده کنه و از اندیشه‌های مدرنیته بهره ببره. بنابراین جنسیت امری گفتمانی هست و برای فهم این امر گفتمانی ما نمیتونیم با گفتمان غربی به فهم گفتمان شرق بپردازیم. این یکی از نقدهایی هستش که در واقع میشه به خانم نجم آبادی وارد کرد که اینکه اگر بر اساس اندیشه های گفتمان ما به جامعه نگاه کنیم، به در واقع یک واحد منسجم زنده نگاه کنیم، در این جامعه که ما داریم فرض میکنیم پست مدرن و در واقع اندیشه های گفتمان میگه گفتمان های مختلفی جاری هست و همین اندیشه های پست مدرن میگه کردار جنسی تحت تاثیر در واقع گفتمان های همون جامعه شکل میگیره. مثلا ممکنه کردار جنسی ایرانیان با کردار جنسی غربی ها متفاوت باشه. خب این اندیشه های گفتمانه. اگه قرار بود تو کتاب تو بنویسی بر اساس این اندیشه برمی نوشتی، نه اینکه بیای و کردار جنسی شرق رو از خلال و نگاه گفتمان غربی فهم کنی. فهم شرق از نگاه گفتمان غرب این خودش ضد روشه، یعنی روشی که تو استفاده کردی نادرسته. این دومین در واقع ضد روشی هستش که در واقع خانم نجم آبادی برخلاف اندیشه‌های پست مدرن در کتاب خودش اومده و در واقع اون رو ایجاد کرده. بعدش میریم سراغ روایت‌هایی که خانم نجم آبادی استفاده کرده تو این کتاب و سعی می‌کنه به واسطه این روایت‌ها این ساختار رو برای ما تداعی کنه. یکی از این روایت‌ها، خب ما در قبال روایت‌هایی که راجع به همجنسگرایی در جامعه وجود داره، روایت‌هایی هم وجود داره که منکر این مسئله میشه و علاوه بر اون روایت‌هایی وجود داره که در تاریخ که بر جنس طبیعی و بر دو جنس و جنس طبیعی زنان و مردان در واقع تاکید میکنه. یکی از این کتاب‌ها کتابی به نام بحرالفوائد هست، یک کتاب صوفی هست، مالک از صوفی ها و عارفان هست که در اون میاد آدابی رو برای مجلس سما وضع میکنه. تو این آدابی که وضع میکنه میگه که در مجلس سما نباید کودک و زن حضور داشته باشه. چرا؟ چون این دوتا محل شهوتن و حرامن. این یکی از آدابی هستش که برای مجلس سما در کتاب بحرالفوائد نقل شده. خانم نجم آبادی در مقابل این روایت ها نمیتونه در واقع حرف بزنه. روایتی است که مستقیما روابط بین دو جنس اشاره کرده، بر جنسیت زن اشاره کرده و علاوه بر اون زنان رو محل شهوت در نظر گرفته. بنابراین هر سه موردی که این هر بحثی که در واقع این بحرالفوائد میکنه، هر سه ادعای خانم نجم آبادی رو زیر سوال میبره. خانم نجم آبادی برای این کار، برای اینکه ببینه این چنین روایتی رو بخواد رد کنه، میاد چی میگه؟ میگه تعمیم دادن آداب صوفیان بچه جنسیتی نداره و معشوق مرد اصلا در احساسات شعری و بصری اصلا مسلط بوده. بنابراین تو نشانه شناسی خودش در واقع برخلاف نشانه شناسی خودش اینجا رد اندیشه‌های تصوف میکنه و میگه تو اندیشه‌های تصوف اینکه ما یه جنسی داریم اینها در واقع نشانه‌های صوفیگریشون هست. حالا جالبه که وقتی که میخواد توی کتاب خودش برای اینکه جنس طبیعی رو رد کنه، توی یکی از فصلاش که فصلای نخستش هست، از نقاشی‌های استفاده میکنه که در اون نقاشی‌ها نقاشی های صوفیگران هست، کشکول در واقع صوفیگری وجود داره و موارد دیگه. یعنی از طرفی نوشته های صوفی ها رو در قبال وجود دو جنس در تاریخ نمیپذیره و از طرف دیگر نقاشی هایی که در واقع بر اساس اندیشه های تصوف شکل گرفته اون نقاشی ها رو میاد نشانه شناسی میکنه و اون رو به کل جامعه ایران در واقع بازتاب میده. حتی بعد از ورود مدرنیته به نقاشی شیخ صنعان اشاره میکنه که دو نقاشی شیخ صنعان هی میگه شیخ، هی از شیخ نام میبره، یعنی باز هم از نقاشی های تصوف داره استفاده میکنه. یعنی برخلاف این که نوشته های صوفیان محل ارجاع نمیتونه باشه، اما نقاشی هایی که در واقع نشانه شناسی میکنه و به واسطه اونها امیال جنسی ایرانیان رو راجبش بحث میکنه و ادعا میکنه، نقاشی هاشون در واقع ترسیم صوفیانه و چه تحلیلی در واقع بر اساس نقاشی های صوفیان ارائه میکنه. کردارهای جنسی همجنسان هم که مستشرقان بهش استناد میکنن اغلب به مردان جوان رقصنده رفت داده میشه که به زعم اروپاییان این مردان اغلب تو لباس زنانه در واقع این کار رو انجام میدادن. این رو هم در واقع اگر ما بخوایم نقد کنیم میگیم رقص مردانی که از عصر صفویه بروز کرد یک نگاه عرفانی به رقص و سما داشت، نه تمایلات اروتیک. ما تمایلات اروتیک از اون نمیتونیم ببینیم، این یک نگاه صوفیانه بود. این مردان حتی گاهی اوقات با لباس زنانه میگن میرقصیدن، ولی نگاه اروتیک دیدن به اونها رو در واقع نمیپذیره. این نقد دومی هستش که میشه به خانم نجم آبادی در واقع انجام داد. یه نقد آخری که من بر اساس اندیشه های اسکات میتونم به روایت های خانم نجم آبادی وارد کنم اینی که روایت ها رو میاد در راستای همون قدرت و ایدئولوژی و همون نظریه جنسیت خودش گزینش کرده، یعنی به دام همون ماجرای افتاده که خودش اونو نقد کرده، یعنی وارد همون گودال تاریخ نگاری سنتی و رسمی شده. تو تاریخ نگاری سنتی و رسمی که اولش میاد توی کتاب دختران قوچان نقدش کرده بود، گفته بود که تاریخ نگاری رسمی رو من نمیپذیرم برای اینکه بر اساس قدرت میاد روایت رو نقد میکنه، بر اساس ایدئولوژی روایت رو گزینش میکنه، یعنی گزینش کردن روایت هاش بر اساس نگاه مورخ. خودش هم دقیقاً همین کارو کرده و روایت هایی که راجع به جامعه ایران و به نقل از ایرانی ها راجع به کردار جنسی هست و نمیپذیره، روایت هایی رو گزینش میکنه مختص اروپایی هاست. چرا؟ چون با نگاه ایشون در اثبات امیال جنسی ایران و رد در واقع میل طبیعی جنس همخوانی داره. بنابراین یکی از این روایت میرزا فتاح گرمرودی هست، تو کتابش از این آقای گرمرودی بحث میکنه، روایتش رو میاره و میگه که حالا نمیدونم چقدر من وقت دارم این روایتش رو بخونم. میگه برخی از کتابهایی که تو توبیخ اهل ایران نوشته شده که اهل ایران رو میل مفرد به پسران امرد خوشگل دارن رو و بعضی اونها مرتکب عمل شدید میشوند رو میرزا گرمرودی میگه که غربی ها به اینها ادعا میکنن. بله، میگه در میان کل ملل عالم بعضی از جهال به سبب غلبه نفس اماره و اقوال شیاطین مرتکب پاره از اعمال ناشایست میشوند، لکن اهل فرنگستان به این کردار زش معروفتر هستند، امردخانه ها قهبه خانه ها دارن که همه اوقات به آنجا رفته مرتکب این عمل قبیح میشوند. ولی خانم نجم آبادی این روایت ایرانی ها رو نمیبینه، روایتی مثل گرمرودی رو میاره و در ذیل روایت گرمرودی میگه که به تلافی از داستان های همجنسگرا هراسانه درباره مردان انگلیسی نقد کرده. یعنی این یک تلافی هست، روایت ایرانی ها رو نادیده گرفتن و روایت غربی ها رو راجع به جامعه ایران پذیرفتن. این در واقع همون دامی هست که تاریخ نگاری سنتی که خودش نقد کرده در گودال همون دام افتادن هست. نجم آبادی میگه خانم آقای گرمرودی از ابراهیم صحاف رو نام میبره که به لندن سفر کرده که مردان انگلیسی به او دو بار پیشنهاد رابطه جنسی دادن و هر دو بار او رد کرده است. او میگوید مایه تأسف است که ایرانیان در این زمینه بدنام شدن، در حالی که به نظر میرسد در میان انگلیسی ها به رغم قوانین سختگیرانهشان علیه لواط این کار رایج هست. بنابراین نجم آبادی خشم ایرانیان از نگاه اروپاییان با آداب اجتماعی و جنسیشان رو میگه این سرآغاز صورتبندی دوباره ساختار ملی جنسی تو ایرانی ها شد. پس دومی مسئله که بهش اشاره میکنه خشمه، میگه که بعد از مدرنیته چه چیزی باعث تغییر امیال جنسی ایرانی ها شد؟ خشم. خشم به خاطر گفتاری که غربی ها راجع به اونها میزدن، بنابراین این خشم باعث شد که اونها امیال خودشون رو تغییر بدن. در صدد توبیخ این امر اومدن و گفتن که به اروپایی ها کردارهایی که ما نشون میدیم، کردارها هیچ کدوم نشانه در واقع هم جنس بازی ما نیست. بوسیدن در ملای عام، در آغوش گرفتن و دست گرفتن دست یکدیگر رو، دو مرد دست یکدیگر رو گرفتن که اروپایی ها به هم جنس خواهی تعبیر میکنن، روابط اجتماعی میان هم جنسان است و تلاش میکنه تا، و ایرانی ها میگه تلاش میکنن تا بیان هم جنس خواهی رو از دایره روابط اجتماعی میان هم جنسان دو چیز متفاوت تلقی کنن. یعنی چی؟ یعنی خانم نجم آبادی با وجود این که گفتمان کردار جنسی ایرانیان در زمینه آغوش گرفتن، بوسیدن، دست دادن مردان رو میبینه و این رو باید بر اساس بساخت فرهنگی جامعه ما تفسیر کنه، این رو بر اساس بساخت جامعه غرب میگیره و میگه ایرانی ها میخواستن این کار رو توجیه کنن و بگن این کار روابط اجتماعی هست و با روابط و امیال جنسی ما تفاوت داره. و این رو در واقع میشه این نگاهی هستش که میشه به خانم نجم آبادی نقد وارد کرد و روایتی که در تئوری او جا نداره، روایت گرمرودی هست، اون روایت ها رو انکار میکنه، در صورتی که تو دختران و قوچان خیلی گله میکنه که چرا ما بعد روایت ها رو برگزینش کنیم و از این که تو روایت ها دنبال علت ها باشیم همیشه در واقع مورد نقد خانم نجم آبادی تو دختران و قوچان قرار میگیرن و خودش در کتاب زنان سیبیلو و مردان بیریش تمامی اونها گزینش روایت خواهش بر اساس نگاه علتی و در واقع در راستای نگاه و امیال خود تاریخ نگار گزینش شده است.
چشم انتها
دوباره انتها اگر یادم رفت شما چی کد من نجم آبادی بنابراین فرایند شکلی دوگانه، من چقدر دیگه وقت دارم ببخشید، فرایند شکلی دوگانه دیگر جنس گرایانه زن و مرد رو که نگارش کنه سعی میکنه نشون بده روابط اجتماعی و روابط جنسی بر مبنای دوگانه مدرن زن و مرد دوباره شکل گرفته و تغییر پیدا کرده، یعنی دوگانه زن و مرد بر ساخت است و در این دوگانگی و برساختی که داره مطرح میکنه تغییرات فرهنگی رو در نتیجه تعاملات ایرانی ها با اروپایی ها فرض میکنه. در این تطورات فرهنگی بیا تصاویر و تابلوهای نقاشی دوران قاجار رو بررسی میکنه، به داستان شیخ صنعان اشاره میکنه و اونو تحلیل میکنه. اما من تو کتاب نقش زن در نگاره‌های دوره صفویه، اون کتاب رو که در واقع مطالعه می کردم، ادعایی رو دیدم که برخلاف در واقع خانم نجم آبادی هست که میگه تصاویر بعد از ورود مدرنیته این تصاویر همجنسگرایانه حذف شده و تصاویر دیگه جای اون رو گرفته و اصلا جنس زن و مرد در تاریخ و در تصاویر مخدوش هست. یعنی وقتی که به تصاویر اشاره میکنه تو نشانه شناسی اینها رو ادعا میکنه، تو این کتاب ما ببینیم که آثار رضا عباسی اومده تفسیر شده و میگه پژوهشگران با بررسی آثار رضا عباسی در زمان صفویه به این نتیجه رسیدن که تو این آثار و نقاشی های آقای عباسی زنان به صورت مستقل حضور دارن و مردان به عنوان یک عناصر فرعی هستن. لذا تصویرگرایی زنان به صورت مستقل و منظور نمایش خانگی تاکید بر جنبه جنسیتی اونها هست، یعنی برخلاف ادعای خانم نجم آبادی که در بحث در بخشی که داره نشانه شناسی میکنه و میگه تو نشانه شناسی های ما اصلا جنس زن و مرد وجود نداره و انکار میکنه جنس زن و مرد رو در تاریخ، و میگه بعد از ورود مدرنیته این شکل گرفته، ولی ما نقاشی های آقای رضا عباسی رو در عصر صفوی میبینیم که در واقع تو این نقاشی ها زن به صورت مستقل حضور داره و حتی تاکید بر جنبه جنسیتی زن شده. بنابراین این ادعا که بعد از ورود مدرنیته این نگاه و این تصویر نگاری ها، این نگاره ها راجع به زنان تغییر میکنه، نگاهی هستش که به لحاظ تاریخی و روایت مورد نقد است و مورد اعتراض است و مورد پذیرش نیست، یعنی که سند تاریخیش خلاف این را ادعا میکنه. بعد نجم آبادی این سؤال رو مطرح میکنه، خودش فکر کنم مطمئنه به این که اگر در واقع ایرانی ها این کتاب رو مطالعه کنن طبیعتا این سؤال در ذهن اونها شکل میگیره که خب اگر تعامل بین ایرانی ها و اروپایی ها وجود داره، در این تعامل که از نوع فرهنگی هست طبیعتا تعامل فرهنگی دو طرفه است، یعنی اگر دو نفر، دو جامعه، دو فرهنگ مختلف کنار یکدیگه قرار بگیرن، اندیشه هاشون، فرهنگ هاشون روی همدیگه در حوزه فرهنگی تأثیر میذاره. خب این سوال ذهن نجم آبادی رو مخدوش کرده، تو کتاب میپرسه آیا این در واقع تعاملات بین ایرانی ها و اروپایی ها در حوزه فرهنگی آیا بر روی اروپایی ها تأثیر گذاشته؟ یعنی این روابط همجنس خواهانه بعد از ارتباط اروپایی ها با ایرانی ها آیا رو بین اروپایی ها تأثیر گذاشته؟ اگه بین اروپایی ها تأثیر گذاشته طبیعتاً میتونیم ما این تأثیر رو راجع به ایرانی ها هم بپذیریم. خانم نجم آبادی میاد و در واقع زیرکی میکنه، میگه نه، این هم برساخته استعمار هست و میگه عملیات یک طرفه بوده و این مسئله برساخته استعمار هست. با کلمه برساخته استعمار در واقع میخواد به این امر پاسخ بده که این تعامل یک طرفه در حوزه فرهنگی شکل گرفته، یعنی با این کلمه او خود قدرت فوکو رو هم در واقع زیر پا متزلزل کرده و قدرت رو یک طرفه دیده. قدرت در حوزه فرهنگی رو نه امری متکثر بلکه امری از بالا و فشار از سمت یک عامل بالاتر در واقع تصور کرده. فوکو راجع به قدرت میگه اگر من مشتی به میز بزنم، میز هم به دست من ضربه وارد میکنه و مقاومت ایجاد میکنه. بنابراین هیچ در هر تعاملی از جنس قدرت مقاومتی وجود داره و علاوه بر اون در این مقاومت ها تعامل شکل میگیره، ولی خود خانم نجم آبادی تو این تعامل رو بچه استعماری میبینه، یعنی قدرتی که بر اساس اون میاد فوکو رو تبیین می، بر اساس قدرت فوکو میاد و مسئله جنسی ایرانی ها رو میاد تبیین میکنه و تبارشناسانه میکنه، خودش قدرت رو از نوع استیلایی نگارش میکنه. و آخرین مطلبی که در واقع میشه از روایت ها بحث کرد، میگیم حالا در مسئله امرت و در مسئله تنبارگی ما باید روایت اخلاقی و ضد اخلاقی رو و روایت تاریخی رو از روایت اسنادی از هم جدا کنیم. اینطور نیستش که ما بیایم بگیم این روایت تاریخ اسنادی هست و ما میتونیم بهش استناد. بسیار از امرت بازی ایرانیان نگرش های یوروسنتریک اروپاییان هست، بیشتر اونها گزارش تاریخیه، سند تاریخی نیست، روایت تاریخی نیست و تو گزارش های تاریخی مثل تاریخ شفاهیه. همونطوری که ما میدونیم بر اساس اندیشه های پست مدرنی که خود خانم نجم آبادی مدعی هست که من دارم بر اساس اون اندیشه کار میکنم، مورخ ارزش‌هاش، تعصب‌هاش، تمایلاتش وجود داره. بنابراین ما نباید در واقع روایت و روایت تاریخی رو از روایت اسنادی یکسان بگیریم. کاری که خانم نجم آبادی انجام داده اینه که از منابع غیر از تاریخ، یعنی از سفرنامه مستشرقان استفاده کرده و این در واقع روایت اسنادی و روایت تاریخی رو ندیده و اینها رو با هم خلط کرده. بسیاری از روابط جنسی که توسط سفرنامه نویسان گزارش شده از کردار جنسی ایرانیان مثل مجلس رقص، اینها که عمل شنی گزارش شده، اینها همش ناشی از در واقع سفرنامه نویسان و عدم شناخت فرهنگ جامعه ایرانی داره، بی اطلاعی تاریخی و فقدان پیشفهم فرهنگی بیشفهم فرهنگی اروپاییان باعث شده که برخی از عادت واره های اجتماعی مردم ایران که در زندگی روزمره اصلا حضور داشته وجود داشته در واقع بیاد و توسط اروپایی ها مورد نقد قرار بگیره و خانم نجم آبادی همونها رو در واقع گزینش کرده، در صورتی که نمیدونه اونها روایت های مستند از تاریخ نیست بلکه فقط گزارش تاریخی هست که بدون پیش فهم فرهنگی جامعه ما ارائه شده. و اینکه بسیاری از روایت هایی هم که این مستشرقان ما ارائه میده مخصوص به تهران و شهرهای بزرگه و عموما مربوط به خاندان شاهی و درباریان و اعیان و اشرافه، لذا نمیتونیم در واقع یه نگاه جهان شمول به کردار جنسی ایرانیان بر اساس کتاب خانم نجم آبادی ما داشته باشیم. چرا؟ چون به خاطر اینکه در گزینش روایت خودش دقیقا مبتنی بر همون تاریخ نگاری های رسمی و تاریخ نگاری های علمی عمل کرده و نادیده گرفته در واقع تکثر جامعه رو و نادیده گرفته پیش فهم های فرهنگی یک جامعه رو. آخرین موردی که شاید من بتونم در واقع به اون استناد کنم و به نقد نجم آبادی بپردازم اتینکاف زن هست که میگه که نقاشی هایی که تو این دوره خانم نجم آبادی داره حالا بهش اشاره میکنه، حالا این اشاره رو من میگم، نقاشی هایی که در واقع خانم نجم آبادی اشاره میکنه در این دوره به احتمال خیلی زیاد، این احتمال خیلی زیاد خیلی روش من تاکید میکنم، در خدمت هدف های شهوت آمیز بوده. بنابراین این که ما بیایم و اون رو نشان شناسی کنیم و در این نشان شناسی به کل جامعه ایران اونها رو تداعی بدیم، این امر اصلا علمی نیست و بر اساس روش تاریخ نگاری حتی تاریخ نگاری های سنتی نیست در واقع مخدوش هست و ما نمیتونیم این رو به کل جامعه ایران نشان شناسی کنیم و تحلیل کنیم بر اساس اون نقاشی هایی که خودش در واقع تحلیل های متفاوت داره. و علاوه بر اون در دوره قاجار سنت های فرهنگی حالا اینجا و قدرت واقعی شاه اصلا از پایتخت فراتر نمیره و این حاکمیت انقدر طولانیه تو زمان قاجار که ما نمیتونیم یک دوره ایستا و بدون تغییرات فرهنگی رو براش در نظر بگیریم. اینکه یک دوره ایستا و بدون تغییرات فرهنگی برای جامعه قاجار ترسیم کردن و بر اساس اون کردار جنسی ایرانیان رو بحث کردن نادرسته. این به این معنا هستش که گزاره های کلی در مورد جامعه قاجار رو نمیتونیم عام در نظر بگیریم و جامعه قاجار رو نمیتونیم ایستا در نظر بگیریم و نمیتونیم یک الگوی یکسانی برای کنش جنسی و جنسیتیش در این جامعه تعریف کنیم. اینها خارج از نگاه های روشیش هست و نگاه های روایت گزینش روایت رو من از خانم نجم آبادی خدمت شما عرض کردم. خب اگه من وقت دارم کتاب سوم خانم نجم آبادی هم خدمت شما ارائه میدم. خب اصلا اینطور شد کتاب چرا محو شد از یاد تو نام من، این رو دیگه میمونه ایشالا برای جلسات دیگه ایشالا اگه وقت شد. ببخشید از اون که تون مطلب رو مطرح کردم، من سعی کردم که حالا میتونم مطلب به صورت کامل ارائه بشه، حالا اگر کاستی هست به بزرگواری خودتون ببخشید. بفهمید اگر سوال